اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلاس همی هستم با اخباری ساعت. مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده و همتای ترکیش مولود چاوش اوغلو در ملاقات روز دوشنبه ایشان در واشنگتن یک بار دیگر تعهد خود را بر رسیدگی به موضوعاتی چون مبارزه با داعش افغانی که باعث نگرانی دو کشور است تصریح کردند. یکی از موارد برجسته در این مذاکرات حمایت واشنگتن از گروه کردی واحدهای مدافع خلق یا YPG بود که انقره آن را یک گروه داعش افغان می داند و از امریکا می خواهد که این حمایت را قطع کند. این اولین دیدار وزرای خارجه دو کشور پس از آن است که ترکیه دو هفته پیش و با انتقال سفارت امریکا در اسرائیل به بیت المقدس سفیر خود را از واشنگتن فراخواند. در اعلامیه مشترک دو طرف آمده است که توصیه گروه کاری ترکیه امریکا در ارتباط با آینده همکاری دو جانبه در سوریه گامهای برای اطمینان از امنیت و ثبات در منبج برداشته خواهد شد. شهر منبج در سوریه که توسط واحدهای مدافع خلق کردها از نزد جنگجویان داعش تسخیر شد، یکی از موارد تنش‌زا در روابط بین واشنگتن و انقره می باشد. ترکیه می خواهد که کردها از این شهر که در نزدیکی مرز با ترکیه قرار دارد خارج شوند. ترکیه تهدید کرده است که بر ساحه قندیل عراق که مقر شورشان کردی می باشد حمله می کند. بکر بوزداغ، معاون صدراعظم ترکیه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تندروان عضو حزب کارگران کردستان یا PKK از پایگاه های خود در کوههای قندیل و دیگر ساحات در عراق حملات را در داخل ترکیه انجام می دهند. بوزداغ گفت همه می دانند که قندیل مرکز داعش افغانی است و ترکیه می تواند هر زمانی که بخواهد داخل آن منطقه شود. در گذشته ترکیه عملیات‌های فرامرزی را در شمال عراق غرض تعقیب تندروان PKK انجام داده بود و حملات پیهم هوایی را بر کمپ‌های شورشان در قندیل انجام می‌دهد. در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در سومالیا 27 جنگجوی الشباب کشته شد. قوماندان نظامی آمریکا در افریقا از طریق توییتر اعلام کرد که این حمله با هماهنگی با حکومت سومالیا در بوساسو در ایالت نیمه خودمختار پونتلند صورت گرفت. قوماندان‌های آمریکایی میگویند در این رویداد به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. حمله روز شنبه بعد از آن صورت گرفت که الشباب بر یک پایگاه نظامی در پونتلند حمله‌ور شده، ادعا کرد که 5 سرباز را کشته، 7 سرباز دیگر را مجروح کرده و به تجهیزات اردوی سومالیا صدمه رسانده است. در یک حمله دیگر به روز پنجشنبه در جنوب مقدشیو 12 تندرو الشباب کشته شد. ادامه اخبار. فوران مواد مذاب آتشفشان در گواتیمالا کم از کم 62 کشته و ده ها مجروح به جا گذاشت. مقامات آن کشور میگویند که تعداد زیادی نیز در اثر فوران آتشفشان دیفیگیو ناپدید شده و بخش از یک پل نیز تخریب شده است. این آتشفشان بعد از روز یکشنبه فعال گردیده و مردم را در محل و قریه های هومه غافل گیر کرد. حکومت دنمارک اعلام کرد که یک حصار 68 کیلومتری را در امتداد سرحد با آلمان اعمار می‌کند تا خوک‌های دنمارکی از تب خوکی در امان بمانند. حکومت دنمارک گفت که این حصار مانع ورود خوک‌های وحشی آلمانی که ممکن است به تب کشنده آفریقایی مبتلا باشند خواهد شد. وزارت محیط زیست و مواد خوراکی دنمارک گفت که صادرات گوشت خوک در آن کشور سالانه بیشتر از 1.8 میلیارد دلار می باشد و اگر تب خوکی داخل آن کشور شود، مجبور می شوند تمام صادرات گوشت خوک دنمارک را متوقف کنند. تب خوکی آفریقایی به انسان صدمه نرسانده، اما برای خوک ها مرگبار می باشد. و عربستان سعودی صدور جواز رانندگی به زنان سعودی را که قبلا از کشورهای دیگر این جواز را داشتند آغاز کرد. این زنان قبل از اخذ جواز یک امتحان کوتاه رانندگی را سپری کردند. بر اساس فرمان دولتی، صدور جواز رانندگی به زنان برای اولین بار در تاریخ عربستان سعودی رسماً به تاریخ 24 جون آغاز می شود. اما شماری از زنانی که برای به دست آوردن این حق مبارزه می کردن هنوز هم در زندان های سعودی به سر می برند. پایان اخبار.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستای عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. روز گذشته حدود 2000 عالم دینی در کابل با اتفاق آرا فتوای را صادر کردند که به اساس او جنگ کنونی از لحاظ دینی ناروا و غیر مشروع است و این علما از دو جانبه درگیر خواستند که مناظره ختم کنند. در واکنش به این نشست علما و نقش علما در روند صلح افغانستان، لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با سخنان آقای اطمر در این مورد آغاز میشه.
با تمام احتراماتی و با تمام علمای کشور دارم، مشکل باییست که با جنگ افغانستان یک جنگ مذهبی نیست. ما تا هنوز به جنگ مذهبی نرفتیم یا کشور ما به جنگ مذهبی نرفته که یک طرف یا از نظر مذهبی شیعه باشه و یک طرف سودی باشه یا یک طرف کفر باشه و دیگر طرفش مسلمان باشه و این جنگ اینا روا بدارن. از خاطر است که به نظر با و به باور با جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی سیاسی و اهدافهای بسیار بزرگ و بلند دی وجود است و این در نتیجه تقابل رقابت های جهانی و منطقوی این جنگ در جغرافی افغانستان ادامه داره. بعد باور بکنم که به فتواهای علمای مذهبی نه در افغانستان و نه هم در منطقه کسی گوش میده. شما چند وقت پیش شاهد نشست بیدین در اندونزیا و علمای دینی که از افغانستان رفته بودن و از پاکستان هم رفته بودن، در نهایت اینا موفق هم نشدن که یک فتوای را صادر کنن. بعد از دولت افغانستان به خاطر ازی که این موضوع را کمک تقویه کرده باشه، اینمی گرد همایی علمای مذهبی امروز اینا در خیبه لوی جرگه یا در طالای لوی جرگه دایر ساختن. اما بازی هم که اصلا پلیس قبلا آگاهی کافی داشت و نیروهای امنیتی به حد وافر در اونجا موجود بود، سرکا بست، ولی باز هم دشمن تانست که از تمام این موانی عبور بکنه و نزدیک به داخل خیمه اینجا خود انفجار بده و سبب مرگ یک تعداد از علمای دین ما شوند و یک تعداد از اینا به شهادت رسیدن و یک تعداد از اینا مجروح شدند. بر صورتش این دو بخش نشان میده، یکی که نیروهای امنیتی ما هنوز هم بعد کافی ضعیف هستند و دویی که امکان داره شبکه های موجود باشه که همکاری از داخل نیروهای امنیتی با این شخصی که ایرا عمله امتیاری را انجام دادن صورت گرفته باشه. بر صورتش اگر سر خود مسئله اصلی به این که آیا امی فتوای علمای دین آیا امی گروپ های توریستی قبول میکنن یا نمیکنن، یک بحث جداگانه است. به باور به امروز کسی که در میدان کرکت انفجار میده، امروز کسی که در رستوران خود انفجار میده، امروز کسی که در مکتب خود انفجار میده، امروز کسی که در بین تفلا و ریشسفیدا و خانواده ها بین افراد ملکی خود انفجار میده، این دیگه با فتوای علمای دین با باور ما که گوش خود به اصطلاح گوش نمی کنه او را و اونا در پای اهداف خود هستند. من فکر می کنم که دولت افغانستان بیشتر باید به این کوشش بکنه که یا برتری نظامی داشته باشه که تا مخالفین بتانه که به زور قوت نظامی وادار بسنه کنن، یا ای که از این رقابت های منطقوی و جهادی خود کنار و گوشه کنه و دوستای استراتژیک خود به این قانع بسازن که کشور ما را با یا جغرافیای ما را برای اهداف بزرگ خود استفاده نکنند.
بله، خب با توجه به گفته های شما، طالبان و داعش یا هر گروه تندرو ادعای مسلمانی و اسلام می کنن و بازم دست به همچو اعمال می زنن و مردم بیگناه و مسلمان تلف می کنن. نقش کشورهای دیگر در زمینه بخصوص در زمینه صدور فتوا تا چی حد ارزنده است؟
من یک چیز را از کنم، امی فتوه هم که امروز صادر شد قرار است که علمای پاکستانی هم در پاکستان بشیدن و چنین یک گردمایی را برابرتن و در نتیجه اینا هم یک فتوه خود اعلان بکنن. اما گپ تنها در این مرحله ختم نمیشه. گیریم کمی علمای پاکستانی هم فتوه دادن، علمای با هم فتوه دادن، ولی ریشه زیر اگر ببینین از جنگ 40 سالی افغانستان است و حتی تقریبا از 100 سالی افغانستان از زمان شامالله خان اینمی ملاهای نسبی به نام کفر و به نام اسلام اینا امی جنگ یا به اسلام افراطیت اسلامی را آغاز کردن. خلاصه عرض میست که از زبان امان الله خان تا به امروز یک زنجیر افراطیت در پای ای بردو بزلوب بیچاره از طرف ایربی بس مذهبیون افراطی بسته شده و از زبان که دلشان بخواهی را کش میکنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
برای نخستین بار 5 خانم در نهادهای عدلی و قضایی ولایت ننگرهار گماشته شده اند. ای در حال است که بر اساس گزارش های اخیر یونما، با وجود نافذ بودن قانون محو خشونت علیه زنان، هنوز هم دسترسی زنان به عدالت در افغانستان ناکافی است. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهم.
5 خانم دارای تحصیلات عالی که 1 ماه پیش در سرانوالی استناف ولایت ننگرهار استخدام شدند، پس از فراگیری کارهای مسلکی و تجارب حقوقی کارشان را آغاز کردند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که گماشته شدن این 5 خانم در سرانوالی استناف این ولایت سبب شده است که دیگر زنان نیز به کار در نهادهای عدلی و قضایی تشویق شوند.
در ننگرهار استناف سرانوالی که
5 خانم در اداره سرانوالی گماشته شدند. این بار اول است و ما به نتایج آن خوشبین هستیم که گماشتن این 5 تن سبب تشویق سایر خانم‌ها خواهد شد. ما در بخش کار و برداشتن مشکلات صدرای آنها با آنان همکاریم. در همین حال خانم‌هایی که در سرانوالی استناف ننگرهار استخدام شدند میگویند که با آغاز کارشان با تهدیدهای گوناگون مواجهند، ولی آن را نادیده میگیرند و به وظایفشان ادامه میدهند. یکی از این خانم ها که به دلایل امنیتی نمیتوانیم نامش را در گزارش بگیریم میگوید
مشکلات زیاد است. مدت 1 ماه می شود که من به صفت عامر بخش محو خشونت در برابر زنان مقرر شدم. مشکلات هم از سوی زورمندان خلق می شوند و هم از سوی مخالفان مسلح دولت. نامه هم فرستاده می شود، اخطار هم داده می شود، ولی من از خواهران خود می خواهم تا در دوایر عدلی و قضایی کار کنند.
فعالان حقوق زن از آغاز کار خانم ها در سرانوالی استناف استقبال می کنند، ولی خواهان فراهم شدن تسهیلات بیشتر به این زنان هستند. ولولا یکی از فعالان حقوق زنان می گوید
ما خوشحال هستیم که خواهران ما در ارگان های عدلی و قضایی برای بار اول کار می کنند. دولت باید از ما پشتیبانی کند، برای ما سهولت فراهم کند، جلو مشکلات را بگیرند و برای جلب بیشتر خواهران زمینه سازی کنند.
هرچند حضور و فعالیت زنان در ننگرهار با گذشت هر سال گسترده می شود، اما هنوز هم خانم ها از کار در نهادهای عدلی و قضایی خودداری می کنند. 5 خانم در حال در نهادهای عدلی و قضایی ننگرهار با کار آغاز کردند که بر اساس گزارش اخیر یونما، با وجود نافذ بودن قانون محو خشونت علیه زنان، هنوز هم دسترسی زنان قربانی خشونت به عدالت در افغانستان ناکافی است. این گزارش که هفته گذشته نشر شد نشان می‌دهد که استفاده وسیع از میانجیگری در قضایای خشونت علیه زنان یکی از عوامل بازدارنده دسترسی زنان قربانی خشونت به عدالت است. یوناما گفته است که نهادهای قضایی افغانستان قانون محو خشونت علیه زنان را نادیده گرفته و برای حل اکثریت قضایای جرمی خشونت علیه زنان که در گزارش یوناما مستند شده است به میانجیگری روی آورده و خود در جریان این روند سنتی حضور داشته یا نظارت کرده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. حکومت افغانستان مصمم است که برنامه ملی مسکنه به خاطر رفع نیازمندی شهروندان کشور به مسکن راه اندازی کنه. شهروندان افغانستان در زمینه داشتن منازل مسکونی با مشکلات جدی مواجه هستند و تعداد معدودی از افغانها که اقتصاد بهتر دارند مالک منازل مسکونی هستند. سمسم وزیرت در مورد برنامه ملی مسکن و رفع نیازمندی های مردم به مسکن مصاحبه را با نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن انجام داده که با سخنان خانم لنگر در مورد برنامه ملی مسکن و پلان وزارت شهرسازی برای ساخت ساز منازل مسکونی آغاز میشه.
یک برنامه ملی داریم، برنامه ملی مسکن تازه در سال 96 در چوکات وزارت شهرسازی مسکن آغاز شد، فعلا در حالت مطالعات قرار داره. این یک برنامه سرتاسری است که ما از این تحفه گرفتن و در واقع به خیرات گرفتن پول و خانه دیگه مرفوع میشیم. تحت این برنامه ما بر 34 ولایت افغانستان برنامه های خانه سازی را آماده میکنیم، مردم هم اشتراک میکنن و دولت هم از این میکنه و همین رقم نهادهایی هم که میخواین کمک کنن جدا از یک شلتر بسازن در صندوق وجهی مسکن میپردازن و از اونجا ما میتونیم خانه بسازیم. برای هر منطقه، برای هر ولایت مطابق شرایطش طراحیش، مطابق شرایط اقتصادیش، مطابق شرایط اجتماعیش، مطابق شرایط جیولوژیکیش از هم مهمتر باید طرح‌ریزی شود. در حال حاضر مطالعات صورت گرفته و ما در مرحله طرح‌ریزی هستیم. باید مدل‌های مشخص بر جاهای مشخص در نظر گرفته شود. بعد از اون ما برنامه را آغاز میکنیم. صندوق وجهی مسکن این حالا در حال آماده شدن هست. ما صندوق وجهی مسکن آماده میکنیم که هم دولت در رو هزینه میکنه، هم نهادهای کمک کننده و هم مردم هزینه میکنن و یا مردم اگر پول نمیپردازن از منابع بشریشون استفاده میشه. این برنامه شاید بسیار طول بکشه، یعنی به سالها در افغانستان جریان خواهد داشت، بخاطر از اینکه یک برنامه ملی است و نیاز است که همیشه دوام داشته باشه و در زیر چتر از این ما آرام آرام میتونیم بر تمام 34 ولایت افغانستان سازی بکنه. خب وزارت شهرسازی مشخصا در پالیسی خود مسکن سازی و او هم ساخت و ساز مسکن قابل استطاعت داره. ما نهایت تلاش میکنیم که برای شهرهای مختلف افغانستان با امکانات مختلف مسکن قابل استطاعت آماده بکنیم، یعنی خانه ای که برای مردم با سطح پایین اقتصادی کارساز باشه و آماده باشه. در حال حاضر پروژه 10000 واحد مسکونی از طرف کشور چین تحت کار ما هست که فاز اول ازی به زودی در کابل شروع میشه و بقیه فازاش به ولایات انتقال میدیم. همین رقم پروژه 1000 واحد مسکونی از طرف کشور قطر عملا تحت کار هست. یک پروژه بزرگ دیگه با 4000 واحد مسکونی در ننگرهار تحت کار هست. یک پروژه بزرگ دیگه با 8000 واحد مسکونی در شرک کمالدین بهزاد در هرات تحت کار است. همین رقم پروژه های متفاوت دیگه برای صنعتکارای قالین، برای عودت کننده ها و اینا در مناطق مختلف افغانستان تحت کار ما است و در ضمن از این ما روی برنامه ملی مسکن و برنامه قرضهای رهنی و سیستم مارگیج کار میکنیم که بتانیم قرضهای طویل مدت بیشتر بکنیم بر مردم تا مردم بتانن به زودی خانه خود به دست بیارن و در طویل مدت آرام آرام اقساط خود بپردازن.
در حال حاضر در کل چقدر شهرک وجود داره؟
خب حدودا آنچه که پیش ما ثبت است در حدود بیش از 135 شهرک است تا حدود 140 شهرک این شهرک ها هستند که پیش ما ثبت هستند. ولی در رابطه با اینکه چه تعداد از اینا غیر قانونی است، یک سروی خیلی مشخص تر کار داره، هرچند گزارش آماری در سال 92 نشر شده، منتها او گزارش خیلی دقیق نیست و یک مقدار سطحی است. حالا ما آغاز کردیم به کار جدید و می خواهیم که یک سروی مشخص و یک گزارش گیری مشخص از تمام شهرک های افغانستان تهیه بکنیم، بعد مشخص شود که چه تعداد از اینا قانونی است و چه تعداد غیر قانونی.
شما پیشتر اشاره داشتین به یک تعداد شهرک هایی که از سوی برخی کشورها ساخته میشه و وزارت شهرسازی هم پلان شده داره. در کل تعداد این شهرک ها چقدر است و هزینه اینا چقدر میشه؟
خب ما یک تجربه کمک بلایوز داشتیم، شهرک امارات بود که 3330 واحد مسکونی از حدود 100 میلیون دلار هزینه برداشته. امیر رقم شهرک چین هست که فاز اول از این در کابل ساخته میشه، بیشتر یادآور شدم، او حدود 75 میلیون دلار هزینه داره، 75 میلیون دلار بله هزینه داره و حدود 1400 واحد مسکونی. امیر رقم در حدود 70 میلیون دلار هزینه شهرک است که کشور قطر میسازه و امیر رقم شهرک که اینا شرک های هستند که کشورهای خارجی بر ما با عنوان کمک بلایوز می سازن. همین رقم اتحادیه اروپا یک مقدار پول کمک کردن در قسمت ساخت و ساز زیربناهای شرک کمال الدین بهزاد که او هم یک مقدار قابل ملاحظه است. همین رقم برای شرک کشور هندوستان در بهسود جلال آباد می سازه، در او هم هزینه خیلی زیاد شده و از که برآوردن تکمیل نیست خیلی مشخص گفته نمیتونیم که چقدر.
ناامنی چقدر چالش میتونه باشه به خاطر ساخت ساز این خانه های مسکونی؟
بدون شک ناامنی بر هر مورد چالش است، در خصوص ساخت و ساز هم، چون ما وقتی یک پروژه در یک جای آغاز میکنیم به خاطر انتقال مواد ازی، به خاطر اجرای کار ازی، به خاطر امنیت و مسئولیت کارکنان ازی، ما به امنیت نیاز داریم، به فضای امن و مسئول نیاز داریم. بدون شک در مناطق دوردست این کار سخت‌تر خواهد بود به دلایل مشکلات امنیتی و یک مقدار زمانگیرتر خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر.
سپاس هم شما.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اخیراً با افزایش حملات تروریستی در مناطق مختلف بریتانیا مثل وستمنستر، مانچستر و پارک فنسبری، وزارت امنیت داخلی بریتانیا تصمیم گرفته تا استراتژی جدید ضد تروریسم به راه بیندازه. وزیر امنیت داخلی بریتانیا اظهار کرده که هدف اونا حصول اطمینان از پاسخشان در برابر تروریسم است. اسوشیتد پرس در زمینه گزارش داره که برگردان او را نسرین محمود عزیزی به توجه می رسانم.
ساجد جاوید وزیر امنیت داخلی برتانیا روز دوشنبه برنامه‌های جدیدی را برای جلوگیری از فضای امن که افراد گرایان برای انجام حملات تروریستی استفاده می کنند اعلام کرد. جاوید در نخستین سخنرانی خود در بخش امنیت بعد از اشغال این سمت هشدار داد که یک گام تغییر در برابر تهدید تروریستی برداشته شده است.
The London Bridge attack came after the terrorist attacks of course in Westminster and Manchester and then this was followed by the attacks in Finsbury Park and Parsons Green.
حمله بر برج لندن البته بعد از حملات تروریستی در وستمنستر و منچستر رخ داد. به تعقیب آن حملات در پارک فنسبری و پارسونز گرین رخ داد. این حملات به ما نشان داد که نیاز است تا چیزی تغییر کند. به همین دلیل دقیقاً یک سال قبل صدر اعظم کشور به بررسی ریشه و شاخه های استراتژی ضد تروریسم پرداخت و این چیزی است که امروز ما منتشر می کنیم.
وی گفت هدف این است تا اطمینان حاصل کنیم که پاسخ ما به تروریسم نابودی آن است و ما آنچه در توان داریم برای جلوگیری از تروریسم در خیابان هایمان انجام می دهیم. او گفت هر روز خواسته است که برای تایید عملیات جهت بررسی و تضعیف توطئه‌های تروریستی حکم صادر کند. وزیر امنیت داخلی برتانیا اظهار داشت که
In our revised counter-terrorism strategy, known as CONTEST, I'm outlining today how everyone can help.
در استراتژی تجدید نظر شده مبارزه با تروریسم که چالش و ایستادگی نامیده می شود، امروز من نحوه کمک هر کسی را مشخص می کنم. مبارزه ما برای پیروزی شامل درس‌های از حملات در سال گذشته و پاسخ‌های ما به آن است.
وی علاوه کرد که در سال 2017 تهدیدات تروریستی در برتانیا در دو مورد به بلندترین سطح افزایش یافته و تهدید فعلی شدید است. به این معناست که احتمال حمله خیلی زیاد است. و اظهار داشت که این روش به خاطر در نظر گرفته شده است تا اطمینان حاصل شود که فضای امن برای تروریست ها در برتانیا به شکل جهانی یا از طریق آنلاین وجود ندارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گزارش‌های سراسر جهان از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. رهبر روحانی ایران میگه که اگر دشمن علیه کشور یک میزایل پرتاب کنه، ایران با 10 میزایل پاسخ او را خواهد داد. آیت الله خامنه ای که در 29مین سالگرد در گذشت آیت الله خمینی صحبت میکرد، خواهان اقدامات اداره بین المللی انرژی اتمی در چوکات برجام شد. ای در حال است که اسرائیل یکی از مخالفان توافقنامه هسته‌ای ایران و منتقدین حضور نظامی کشور در سوریه، خواهان خروج هرچه زودتر نیروهای نظامی ایران از سوریه شده است. گزارش اسوشیتد پرس از قدیر مشرف میشنویم.
علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران روز دوشنبه بدون اینکه از کدام کشور خاص نام برده باشد هشدار داد که اگر کشورش هدف شلیک میزایل قرار گیرد، هر میزایل را با 10 شلیک پاسخ خواهند داد.
دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
اما آقای خامنه‌ای هر گونه هراس از جنگ را رد کرده و آن را تبلیغات کشورهای غربی عنوان کرد. تنش ها به ویژه پس از آن اوج گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ماه گذشته از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و تعهد سپرد که تعزیرات علیه تهران را دوباره احیا میکند، مگر اینکه ایران خواستهای شدید واشنگتن را بپذیرد. اما علی خامنه‌ای میگوید که کشورش نمیتواند فشار تعزیرات و محدود ساختن فعالیت های هسته‌ای را یکجا متحمل شود.
ملت ایران و دولت ایران این را تحمل نخواهند کرد که هم تحریم باشند، هم در محدودیت هسته‌ای و حبس هسته‌ای قرار داشته باشند.
علی خامنه‌ای در سخنرانی خود گفت به مسئولان اداره انرژی اتمی کشورش دستور داده غنی‌سازی یورانیم را افزایش دهند.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم را برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام فعلا در چارچوب برجام مقدمات رو و آمادگی ها رو سریعا فراهم بکنه و برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهور محترم دستور آن را دادند از همین فردا آغاز کند.
یکی از منتقدین توافقنامه هسته‌ای ایران از همان آغازین روزها اسرائیل بود که پس از خروج آمریکا از آن توافق، اقدام واشنگتن را مورد ستایش قرار داد. حضور ایران در سوریه یکی از مسائل دیگر است که اسرائیل همسایه سوریه را نگران ساخته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که مصروف دیدار از کشورهای اروپایی است، روز دوشنبه حین دیدار با انگلا مرکل همتای آلمانیش در آلمان تهران را به خاطر عدم خروج از سوریه هشدار داد. آقای نتانیاهو گفت بزرگترین چالشی که امروز جهان متمدن با آن روبروست، خطر ناشی از دولت‌های پیکارجوی اسلامی است که در پی تهاجم و دستیابی به سلاح‌های اتمی هستند.
The greatest danger is in Iran. Just yesterday, Iran's leader Khamenei yesterday.
بزرگترین خطر ایران است. همین دیروز رهبر ایران خامنه‌ای بار دیگر گفت که اسرائیل سرطان است که باید از بین برود و از صفحه جهان از بین خواهد رفت.
آقای نتانیاهو تأکید کرد که ایران نه تنها برای نابودی اسرائیل فراخوان می‌دهد، بلکه در پی دستیابی به سلاح‌های اتمی است تا نقشه کشتار قومی خود را پیاده سازد. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تأکید ورزید که کشورش حضور نیروهای ایران را در نزدیکی مرزهای خود نمی‌پذیرد. آقای نتانیاهو اسناد به دست آمده از آرشیو مخفی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران را در اختیار آلمان نیز قرار داده است.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین امواج پیشکش میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنم.